التوقيف ازدياد، كأن الدهر مشيته الهوين، أتى رمضان قافلة الأمان، تجلى وجهها جاءت إلينا، تجلى وجهها جاءت إلينا.
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، به اطلاع شما همراهان عزیز میرسونیم که رادیو گفتگو یک پویش در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان سروش @رادیوگفتگو. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و دلتون رو خوب میکنه؟ منتظر شما هستیم. @رادیوگفتگو.
در میانه این قطارم روز شب بر هوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب سرز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب جان روز و جان شب ای جان
انتظارم. روز شما بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها میهمان شما عزیزان شنونده خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
آیا افزایش تعرفه پزشکان یک امر مسلم و پذیرفته شده در حوزه افکار عمومی مرتبط است؟ افزایش تعرفه پزشکان با چه اصول و روی کردی و بر اساس چه ضرورتهایی به وجود آمده است؟ آیا طرح افزایش تعرفه پزشکان با عنایت به نرخ تورم و افزایش حقوق سایر اقشار جامعه صورت گرفته است؟ به نام خدای بخشنده مهربان، شنوندگان محترم، هموطنان عزیز، سلام و درود بر یکایک شما. آرزوی قبولی طاعات عبادات شما رو در ماه مبارک رمضان دارم و خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما هستید تا ساعت حدوداً 14:30 با برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع افزایش تعرفه‌های پزشکان با تمرکز روی چوری محوری که به هر حال حرف و بحث و حدیث زیادی رو در افکار عمومی مرتبط به راه انداخته. خدمت شما عرض شود که شما هم میتونید در این بحث مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی ما 301035. اگر موردی به ذهنتون میرسه یا نظری دارید میتونید از طریق این پیامک با ما در میون بگذارید، و یا اگر این افتخار رو به ما بدید که صدای قشنگتون رو بشنویم میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 2265-2385 و با ما راجع به موضوع امروزمون که افزایش تعرفه‌های پزشکان هست صحبت بکنید اگر موافق هستید یا مخالف هستید. علل خصوص به هر حال عزیزان و اقشاری که در کادر درمان مشغول فعالیت هستن. امروز در استودیوی گفتگوی اجتماعی در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر علی محمد مصدق راد که ایشون عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران هستند و در حوزه سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت فعالیت می‌کنند، و همینجور جناب آقای محمود عمیدی که ایشون عضو شورای مرکزی خانه پرستار هستند. بریم به سراغ برنامه امروز با این امید و آرزو که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید.
هرچند برخی معتقدند افزایش هزینه‌های دولت و بیمه‌ها به واسطه اجرای طرح تحول سلامت برای مردم بوده و دستمزد پزشکان افزایش نداشته، اما آمار هزینه‌های سازمان بیمه سلامت ایران نشان می‌دهد دریافتی پزشکان با اجرای این طرح حدود 330% افزایش داشته است.
متاسفانه تعرفه‌های پزشکی خیلی بالا رفته. الان قیمت‌های متخصص‌ها خیلی بالاست. گاهی اوقات بعضی خانواده مقدور نیست براشون این هزینه رو تقبل کنن و به دکترهای دیگه مراجعه میکنن، به دکترهای عمومی مراجعه میکنن که متاسفانه برای سلامتی فرزندان خوب نیستش. این
طرح تحول سلامت از سال 1393 با سه هدف اصلی: کاهش پرداختی مردم در نظام سلامت، افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در کشور به اجرا درآمد. اما آمارها نشان می‌دهد به رغم افزایش بی سابقه بودجه دولت و هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر برای درمان، همچنان کمبود منابع مالی چالش اصلی برای ادامه این طرح است و هدف اصلی یعنی کاهش هزینه مردم برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی را محقق نکرده است. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، همچنان کمبود منابع را مشکل اصلی طرح تحول سلامت می‌داند و می‌گوید این مسئله که بخواهیم بگوییم پولی که به طرح تحول سلامت آمده است به جیب پزشکان رفته، حرف درستی نیست. این در حالی است که چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی بیان کردند طرح تحول سلامت نه تنها دستاورد مثبتی برای مردم به همراه نداشت، بلکه بیشتر موجب افزایش دستمزد پزشکان شده است. برای نمونه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید طرح تحول سلامت برای برخی از پزشکان متخصص در شرایطی نان و روغنی داشت که طرح مذکور قطره آبی نیز برای مردم در بر نداشته است، که این امر بسیار تأمل برانگیز است.
دکتر سیامک مرصدق، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی: این باز یه برداشت اشتباه. طرح تحول سلامت اگرچه روی کاغذ باعث شده یک سری نرخ‌های خدمات پزشکی و نه فقط تعرفه‌های درمانی افزایش پیدا کنه، منتها جلوی فرایند زیرمیزی رو گرفته. یعنی توی نرخ‌های قبلی در واقع چیزی که مریض باید عجیب خودش پرداخت کنه چیزی حدود 90% هزینه بستری شدن بود.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در این زمینه میگوید افزایش سنگین حقوق پزشکان هزینه های زیادی را به طرح تحول سلامت تحمیل کرد که حقوق پزشکان در جریان اجرای این طرح حدود 4 برابر افزایش پیدا کرد.
متاسفانه چند وقت پیش پسر من دچار مشکل کمردرد شد. من به دکتر متخصص مراجعه کردم و هزینهش 70-80 تومان بود. خیلی واقعا سخته و حتی برای خانواده که الان ما متوسط هستیم، بنده خدا که کارگره، واقعا نمیتونه این هزینه رو تقبل کنه.
علاوه بر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان بیمه سلامت پس از اجرای طرح تحول سلامت نیز گواهی بر این ادعا دارد که دستمزد پزشکان در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت افزایش نجومی داشته است.
خب خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. بخش گزارشی رو با هم شنیدیم، نظرات مردم عزیزمون و کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون بهداشت درمان که به هر حال نظرات کارشناسی خودشون رو در این خصوص بیان کردن و همینطور از زبان مردم هم که شنیدیم که عمده نظرات بر محور گلایه از افزایش دستمزد ویزیت حداقل بعد از اجرای طرح تحول سلامت بود. ببینیم که به چه شکلی است، آیا این گونه بوده یا خیر. آقای دکتر مصدق راد عزیز، با درود بر شما، بعد از سلام علیک با شنوندگانمون خواهش میکنم که مقدمه خودتون رو بفرمایید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر حسن زاده، مهمان عزیزمون جناب آقای عمیدی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو دارم. خیلی متشکرم این فرصت رو جناب دکتر به من دادید که در این زمینه صحبت کنم. ببین، در یک بازار رقابتی کامل تقابل عرضه و تقاضاست که قیمت رو تعریف میکنه، اما بازار سلامت نارسایی‌هایی داره. دو مثال عمده که بخوام بزنم، یکی بحث عدم تقارن اطلاعاتیه، یعنی دانش بیمار و ارائه کننده خیلی متفاوته. بیمار ممکنه از بیماری خودش و از در واقع درمان هایی که براش وجود داره اطلاع نداشته باشه، ممکن یه سوء استفاده اینجا صورت بگیره. و بعد بحث بیمه است. بیمه مثل یک سپر از بیمار داره محافظت میکنه در برابر هزینه ها. این دوتا باعث میشه که نذاریم تقاضا و عرضه بیاد قیمت رو تعریف کنه. اینجاست که دولت باید وارد عمل بشه، یعنی دولت، وزارت بهداشت یا بعضی از کشورهایی که بیمه فعال هستش میاد تعرفه ها رو مشخص میکنه. معمولا تو تعرفه هایی که در نظر گرفته میشه از سال 92 که سیستم ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت مطرح شد، دوتا نکته مهم داره، دوتا قسمت عمده داره. یک قسمتش برمیگرده به ارزش نسبی یه خدمت، یعنی در واقع این خدمت رو میان در کنار خدمات دیگه میان براش ارزش نسبی، ما به زبان عامیانه بهش میگیم عدد K براش، در نظر میگیم کا براش تعریف میکنن. این ارزش نسبی معلول 5 تا فاکتور هستش. یکی زمان، زمانی که این خدمت باید صرفش بشه، مهارتی که میطلبه پزشک یا اون ارائه کننده داشته باشه، شدت بیماری و ریسکی که این در واقع مخاطره‌ای که برای بیمار یا برای پزشک داره. این 5 تا عامل اون کار رو مشخص میکنه برای این خدمت در مقابل خدمات دیگه یا کا، دو کا، سه کا تعریف بکنیم. و بعد نرخ تبدیل، عامل تبدیل هست، یه ارزش ریالی بهش میدن، یعنی یک کا چند تومن باشه. این دوتا رو کنار هم میزن و ارزش اون قیمت تعریف میشه. تو طرح تحول سلامت ما این مطالعه تو دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادیم در فاصله زمانی 1390 تا 1396 تعرفه ارزش نسبی چیزی 1.9 برابر شد، یعنی در واقع افزایش پیدا کرد. این کاهی که تعریف شده بود افزایش پیدا کرد و بعد اون بعد بود بعدیش
که تحول افزایش پیدا کرد،
بله در واقع عدد کا افزایش پیدا کرد. از اون طرف هم ارزشی که ارزش ریالی هم که وجود داره باز بر اساس نرخ تورم اینو افزایش میکنه. ارزش ریالی تابع عوامل مختلفی هست، مثل هزینه اجاره که اون پزشک باید بپردازه، هزینه مزد، برق، آب، گاز و بیمه مسئولیتی که باید بخره. اینو معمولا ما از چون کتابی که بر اساس اون نوشته شد، کتاب در کالیفرنیا که قبلش 1373 در ایران استفاده شد، بعد تو طرح تحول جدیدش که در واقع بهش میگن کتاب اصطلاحات اقدامات پزشکی 1992 تو امریکا اومده، بر اساس شرایط اون اومد تمام خدمات ارزش گذاری کرد. معمولا کشورها به دو صورت عمل میکنن. بعضی از کشورها میان مثل آلمان این ارزش ها رو میگن دست نمیزنن، چون اگه دست بزنین همه بین خدمات به هم میخوره، نمیتونیم به صورت در واقع سابجکت و ذهنی بگیم حالا این خدمت توی حوزه فلان اینقدر افزایش بدی،
یعنی کاها رو دست نمیزنن.
آره کاها رو دست نمیزنن، یعنی هم چون یه بار انجام شده، حالا بعد از یه مدت چون کتاب ویرایش میخوره، با ویرایش جدید چون تکنولوژی میاد مهارت کم و زیاد میشه، خطر کم و زیاد میشه، این تغییر پیدا میکنه. ولی اون ارزش ریالی رو حالا تو امریکا یه جوری هستش بر اساس اون قیمتی که وجود داره، هزینه‌ای که وجود داره، تو ایران یه جوری دیگه و توی کشور دیگه. و یه چیزی که خیلی مهم هستش، درآمد پزشک رو ما باید مقایسه بکنیم با درآمد ست مردم، اگر بگیم مثلا درآمد افزایش پیدا کرد تا چه حدی. مثلا من داشتم مطالعه میکردم در مورد کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری اقتصادی برای پزشک عمومی تا 4 برابر ما داریم، یعنی مثلا در کشور آلمان که بیشترین هستش دستمزدی که به پزشک پرداخت میشه 4 برابر متوسط درآمد سالانه پزشک عمومی، و برای پزشک متخصص دیگه حداکثر در کانادا بود که 6 برابره. بعضی از کشورها میبینیم خب خیلی بیشتر از این هست، یعنی ما نمیتونیم بگیم پزشک افزایش داشته باشه. خب افزایش منطقی قابل قبول، اما چند برابر متوسط درآمد سرانه مردم هستش؟ اگر از این مبلغ خیلی بیشتر بشه خب فشار زیاد. این خانمی که داشت اشاره میکرد که 70 80 تومن ویزیت هستش متوسط درآمد مردم ما در ماه چقدر هستش، مثلا در سال 1394 مطالعه انجام شد، این رقم حدود 1,400,000 در نظر گرفته شد و همون موقع مطالعه انجام شد پزشک عمومی رو چیزی 6,500,000 درآمدش رو در نظر گرفت. حالا 6,500,000 اینم یکی خوردی در نظر گرفت، 4 برابر منطقی است. اگر از این مبلغ خیلی بیشتر بشه خب یه مقدار در واقع فشار زده مردم.
حالا باز ادامه خواهیم داد صحبت رو با شما. یه ارتباط تلفنی هم ما داریم با جناب آقای دکتر خسرو رحمانی که ایشون معاون توسعه مدیریت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر رحمانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ظهر شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همچنین تمامی مهمانان محترم حاضر در استودیو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب فکر کنم مقدمه‌ای که آقای دکتر مصدق راد گفتن رو شما هم موفق شدید بشنوید و در ارتباط با تعرفه ها صحبت میکنیم و افزایش تعرفه ها. اصولا با این به هر حال تغییراتی که در بحث ارزش نسبی خدمات و تعرفه ها انجام شد در طرح تحول سلامت شما موافقید یا خیر؟ یعنی کار درستی بود به نظرتون؟
بله بله. عرض شود که این بحثی که آقای دکتر مصدق را فرمودند به نظر من بحث منطقی هست، چون بحث جزء حرفه‌ای و جزء فنی تعرفه ها رو ذکر کرد که مبناش کجا هست. نسبت این که درآمد پزشکان بعد چند برابر یا چه نسبتی داشته باشه با درآمد متوسط جامعه هم یک بحث منطقی و کارشناسی هست. در طرح تعهد سلامت همونطور که مستحضر هستی در سال 92 کتاب تعرفه که کتاب تعرفه کالیفرنیا بود بازنگری هایی شد و اون نسبت هایی از این تعرفه ها یه مقداری تغییر کرد که این مورد انتقاد بسیاری از همکاران ما در جامعه پزشکی بود که همونطور که گفتن قاعدتا کتاب وقتی که طراحی شده بر اساس مهارت، بر اساس زمانی که پزشک خدمت رو ارائه میکنه، بر اساس تخصصی که داره و تمام این مبانی درش در نظر گرفته شده، دیگه ما نباید بیاین این رو جداگانه خودمون همین نسبت ها رو تغییر بدیم. و به همین جهت بسیاری از صاحب نظران معتقدن که ما باید برگردیم به اصل کتاب، یعنی کتاب هر چی که در ابتدا طراحی شده و آخرین ورژنی که بازنگری شده و منتشر شده توسط مؤلفان اولیه، دیگه اون نسبت ها نباید تغییر بکنه. شاید انتقادی که به این موضوع وارد بود در طرح تعهد سلامت این که این نسبت ها مقداری با نظر انجمن های تخصصی دستکاری شد که این عدالت بین رشته ای رو به هم میزنه. البته این خیلی برنمیگرده به مردم و اینکه تعرفه مردم بالا بره، بلکه این انتقادی که هست در بین خود جامعه ایشی هستش که این عدالت بین رشته ای رو با به هم زدن نسبت ها ما یک مقداری ممکن است که از دست بشه.
حالا باز ما باز با شما صحبت خواهیم کرد آقای دکتر. جناب آقای عمیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار، خدمت شما سلام عرض میکنم، شما خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، ضمن آرزوی قبول طاعات عبادات و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مردم عزیز هستم. من میخوام برگردم یه مقدار به قبلتر و بگم مثلا لزوم وجود تعرفه ها چی هستن، چرا باید تعرفه ها وجود داشته باشه. این تعرفه ها میزان پول دریافتی از بیمار رو، یعنی استفاده کنند از خدمات رو مشخص میکنه. اما خب این که قطعا باید یه معیار و مقیاسی وجود داشته باشه که ما از مراجعه کننده بهای خدمات رو بگیریم. اینجا ما دو نوع ما مرکز درمانی داریم تو کشورمون، یک نوع مراکز درمانی آموزشی هستن، یک نوع مراکز درمانی غیر آموزشی. حالا غیر آموزشی دولتی داریم، غیر دولتی هم داریم، خصوصی هم داریم. مثلا تامین اجتماعی به قولی خب غیر دولتیه ولی خصوصی هم نیست. من معتقدم که اولا تو مراکز آموزشی نباید از مراجعه کننده مبلغی دریافت بشه، مرکز آموزشیه. شما ببخشید من این مثال رو میزنم دوستان عزیز، فقط یک مثال. ببینید شما آرایشگاهایی که آموزشان همه نوشتن اصلاح سر رایگان، قبلا هم قبل از اینکه اصلا آموزش به وزارت بهداشت واگذار بشه توی بیمارستان‌های آموزشی کلا درمان رایگان که بود، هیچی هزینه عیاب و ذهاب بیمار رو هم پرداخت می‌کردن و این خیلی اثباتش ساده است و قبلا این شکلی بوده. حالا متاسفانه الان اومدن این مبالغ رو به شدت می‌گیرن و در سال 70 و طبعا 4 و اواخر دهه 70 این تعرفه‌ها وارد حوزه پزشکی ما شد، یعنی اجرای این تعرفه‌ها با طرح نظام نوین، مدیریت نظام نوین بیمارستان‌ها. هدف اونها هم دقیقا همین حرفایی بود که گفتن، گفتن که میخوایم ماندگاری پزشکا بالا بره، میخوایم بهای پرداختی عجیب مردم کاهش پیدا بکنیم، میخوایم کیفیت خدمات، اساتید خودشون بمونن تو مراکز، خودشون درمانها رو انجام بدن و نظارت مستقیم داشته باشن، مهرشون کار نکنه و همین شعارها بود که متاسفانه اونجا هم تنها اتفاقی که افتاد همین بود. یعنی فقط تعرفه اومد اعمال شد، کارانه ایجاد شد، طرح کارانه، و فقط درآمد پزشکان افزایش پیدا کرد، در حالی بقیه کادر درمانی هم یه مقداری براشون کارانه ایجاد شد که حالا اختلاف در اون زمان فکر میکنم حد اکثر اختلافی که وجود داشت اولش مثلا 150 برابر بود در سالهای اول و تا طرح تحول. اما ما وقتی میگیم مثلا درآمد پزشک باید 4 برابر باشه، این حد اکثر اختلافه، نه میانگین. یعنی یه پزشکی هست که مثلا فرض کنیم من این اعدادم مثاله و دیانم اگر بخواین سند هم دارم، پزشکی نمیشه یک پزشک عمومی بگیره مثلا از بخش دولتی همون کار رو بکنه بگیره 200 میلیون تومان، یه پزشک بگیره مثلا 10 میلیون تومان، جمعشون بکنیم 210 تقسیم بر 2 میشه 105 میلیون. خب این منطقی نیست که حالا اینقدر اختلاف بین دو تا پزشک وجود نداره. تو سیستم خود پزشکی ما هم اختلاف زیاده، ما الان میدونیم که پزشکای عمومی از همه مظلوم ترن توی سیستم درمان ما. اما سال